مهدي إمام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیام دلبر و مونسم بیام بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو پیدا کردیم باز در سید اللیالی شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم الحمدلله در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله مثل همیشه بتونیم از محضرشون نهایت بهره و استفاده رو ببریم. اما مثل همیشه نخستین نکته‌ای که واقعا قابل بهره برداری هست اگر می‌خوایم دل‌های خودمون رو آماده تابش نور معرفت بکنیم، این دل‌ها رو گره بزنیم با نام و یاد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، استفاده بکنیم از محضر حضرت استاد و حسن مطلع زهرایی ایشون. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت روزافزون برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم. ران ملخی به پیشگاه سلیمان عالم هستی آقا حجت ابن الحسن ارواح نال تراب مقدم الفدا با یادی از مادر مظلومه و داغ دیدهش صدیقه طاهره که این روزها سال روز سخت‌ترین ایام عمر حضرت زهرا سلام الله علیها هست. از طرفی فراق بابایی مثل رسول الله، از طرف دیگر غارت شدن حق مسلم همسر بزرگوارش امیر المؤمنین و خانه نشین شدن او، از طرف دیگر رفتن در خانه صحابه و استمداد طلبیدن برای یاری علی و پاسخهای منفی شنیدن با قلب شکسته در گوشه خانه نشسته، به کسی هم اجازه عیادت و ملاقات نمیدهد. حتی ابن عباس هم میخواد بیاد به ملاقات زهرا، حضرت ممانعت می کند. از قول فرزندش عرض می کنیم السلام ای سوره کوثر، چطوری؟ بهتری؟ السلام ای یاس پیغمبر، چطوری؟ بهتری؟ السلام ای لاله پرپر، چطوری؟ بهتری؟ السلام ای بهترین مادر، چطوری؟ بهتری؟ ای چراغ خانه حیدر، چنین سوسو مزن. ای چراغ خانه حیدر، چنین سوسو نزن. پیش چشمان امیر المؤمنین سوسو نزن. باز با یک خندت این خانه را آباد کن، حیدرت را از غم و رنج محن آزاد کن. زهرا جان، آتش و میخ و در و دیوار پیرت کرده است. آتش و میخ در دیوار پیرت کرده است. تیزی و داغی آن مسمار پیرت کرده است. هیچ کس باری زدوی دوشایت و اثر نداشت. هیچ کس باری روی شانه هایت بر نداشت. فاطمه ای کاش اصلا خانه ما در نداشت. یبن الحسن، قلب شکسته جدد رسول الله و نحن نعلم انک یزیگ و صدرک بما یقولون منتظر توست. ناله های شبانه صدیقه طاهره، اشک های شبانه روز مادرت زهرا، پهلوی شکسته مادرت زهرا، سینه زخمی مادرت زهرا، صورت سیلی خورده مادرت زهرا منتظر توست. آقا جان محسن پرپر شده زهرا منتظر توست. گسته های جانکاه امیر المؤمنین و دور از چشم فرزندان در دل شبها در نخلستانها گریه کردن در فراق زهرا منتظر توست. فرزندان مضطر زهرای مرضیه در عاشورا منتظر توست. همه مظلومان عالم منتظر تو هستند. عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان.
احسنتم خیر الله انفاسکم. اللهم عجل لولیک الفرج. ان شاء الله باشیم ببینیم اون لحظه زیبا رو، لحظه ای که تمامی مستضعفین و مظلومان عالم منتظر اون لحظه هستند تا در دولت کریمه حضرت طعم آسایش، آرامش، معنویت و طعم حکومت علوی رو انشاءالله در حکومت مهدوی بچشند. بسیار خوب، به حمد الله ما این توفیق رو داریم، در محضر حضرت استاد هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی و همون جور که شما بینندگان عزیز هم قطعا مستحضر هستید، در این برنامه نگاهی اخلاقی داریم نسبت به مطالبی بسیار مهم و ارزشمند برای تک تک ما. تک تک ما دنبال این هستیم، دنبال عاقبت به خیری هستیم، دنبال این هستیم که ناممون در زمره سربازان حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ثبت و ضبط بشه. گاهی ممکنه غفلت بکنیم، مسیر و راه رو گم بکنیم، اما ان شاء الله اگر توفیقی باشه در این برنامه ما میشنویم، استفاده میکنیم از سخنان و فرمایشات حضرت استاد و این بشه چراغ راهی برای ما تا بتونیم ان شاء الله مسیر مستقیم رو پیدا بکنیم و به اون سمت و سو سوق پیدا بکنیم. حضرت استاد اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که مطرح فرمودین در جلسات گذشته بفرمایید تا ان شاء الله وارد مبحث جدید بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله عاد الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در جلسات گذشته اشاره کردیم برای رسیدن به اخلاق علوی و سیره مهدوی باید تلاش کرد و ان لیس للانسان الا ما سعا. سنت الهی است، نابرد رنج گنج میسر نمی شود. بدون تلاش، بدون کوشش در راستای رسیدن به کمالات لایق محضر حضرت ولی از ارواح نافدا زحمت دارد. به تعبیر مرحوم قاضی، رسیدن به کمالات مثل کندن کوه با مژه های چشم است که ما باید تلاش کنیم به اون مرحله برسیم که امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه حمام در وصف متقین، کسانی که مزین اخلاق علوی هستند، و هم والجنه که من قد رآها و هم فیها منعمون. متقون آنان که اخلاق علوی دارند نسبت به بهشت آنچنان یقین دارند، چشم برزخیشون باز شده، خود را در بهشت میبینند و از نعمتهای بهشتی برخوردار. و هم کنار کمن قد رآها و هم فیها معذبون. نسبت به جهنم هم خودشون را آنچنان وحشت زده و مضطرب میبینن که گویا در دل آتش جهنم شعله های آتش و شراره های آتش آنها را عذاب میکنه. مؤمن باید این چنین باشد. یک آیه است در رابطه با خمسه طیبه، آیه نور در سوره نور. بعد از اینکه خدای عالم میفرمود الله نور السماوات و الارض مثل نوری که مشکات، تا اونجایی که نسبت به این خمسه طیبه یه تعبیری دارد قرآن، خیلی تعبیر عجیبیه. میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اخلاق علوی یعنی این، سیرگ مهدوی یعنی این. اینا مردانی هستن که تجارت و معامله و داد ستت و کار شبان روزی دنیوی به هیچ وجه اونها را از یاد خدا غافل نمی کند. کار می کند، مطالعه می کند، سر کار می رود، کشاورزی می کند، اداره می رود، مشغول تحصیل است، ولی همه جا خدا را می بیند. تمام جهان را جلوه حق می‌بیند. عین متولو فسم وجه الله می‌بیند. این کارهای دنیوی لا تلهیهم، اصلا به هیچ وجهی اینها مردان خدا را از یاد خدا غافل نمی‌کند. آیا ما هم این چنین هستیم دوستان عزیز؟ همواره خدا را ناظر حال خودمون می‌دانیم، کارهامون رو برای رضای خدا و محبت خدا و دوستی خدا و تقرب به خدای عالم قرار می دهیم، یا نه اصلا شبان روزمون با غفلت به سر می برد و حتی نمازم که می خوانیم، عبادتی هم که می کنیم، در عبادتمون به فکر خلاصه خدای عالم نیستیم، حضور قلب نداریم، عبادت برای ما شده عادت. به قول جناب قیصر امینپور شعر قشنگی دارد، خیلی زیباست، می فرماید تمام عبادات ما عادت است، تمام عبادات ما عادت است، بی عادتی کاش عادت کنیم. چه اشکال دارد پس از هر نماز دو رکعت گلی را عبادت کنیم؟ چه اشکال دارد که در هر قنوت، چه اشکال دارد که در هر قنوت دمی بشنوی از نی حکایت کنیم؟ چه اشکال دارد که در آینه ها جمال خدا را زیارت کنیم؟ درس می خوانیم، حرف می زنیم، حرف می شنویم، سر کار می ریم، همه جا جمال خدا را ببینیم. غیر از خدا مگر چیز دیگری هم هست؟ مگر موج دریا ز دریا جداست؟ وقتی میگیم اینما تولو فسم وجه الله، هر کجا نگاه، همه جا وجه اللهه. نفس کشیدن ما وجه الله، نگاه کردن من وجه الله، قضا خوردن من، خوابیدن من، راه رفتن من، عبادت من، همه چی، تمام اعضا و جواهر ما، چشم ما، دست ما، گوش ما، تمام ذرات بدن ما، همه وجه اللهه. این دیگه آیه قرآن حدیث هم که نیست ما بخوام تشکیک کنیم. اینما تولو فسم وجه الله. از این تکان دهنده تر آیه و هو معکم اینما کنتم، هر کجا قدم میگذارید، حرکتی میکنید، خدا با شماست. این و هو معکم، خدا با شماست هر جا باشید. دوستان این معکم غیر از ان الله مع المتقین، ان الله المحسنین هستا، این معیت معیت قیومیه. یعنی همونطوری که نور خورشید بدون تصور خورشید از محالاته. تصور وجودی ما بدون قیومیت حق از محالاته. بلکه عرفا میگن نه، تشبیه نکنید خلق عالم را در نسبت به خدا مثل نور خورشید به خورشید، چون خورشید شیئون، نور خورشید شیئون آخر. مقایسه کنید به موجهای دریا. کنار دریا استادید میبینید صدها و هزاران موج همینطور داره میاد. کسی که توجه نداشته باشه میگه عجب این موجها چقدر زیباست، چقدر عالیست. ولی کسی که چشمش خدابین باشه میگه موج در حقیقت جلوه از دریاست. اصلا بدون دریا تصور موج چیه؟ از محالاته. لذا ایشون میگه مگر موج دریا ز دریا جداست، چرا بر یکی حکم کثرت کنیم؟ پراکندگی حاصل کثرت است، بیایید تمرین وحدت کنیم. یه مقدار دقت کنیم دوستان عزیز که در زندگیمون این آیه شریفه رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، یعنی یه مقدار نگاه کنیم تفاسیر بزرگان، تفسیر تبیان، مجمع البیان، تفاسیر علامه طباطبایی، دیگر تفاسیر، ببینیم اینها چه گفتن در ذیل این آیه. مردانی که هیچ تجارتی و هیچ کاری آنها را از یاد خدا غافل نمی کند. بعد جالب ترین نکته بیت القصیر این آیه اینجاست، و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. این مردان خدا که مصداق اتمش محمد و علی و فاطمه، حسن و حسین سلام الله علیهم، اینها می ترسند از روزی که دلها و چشمها دگرگون شود. که میگن یکی از ویژگی های قیامت این هست که وقتی وحشت قیامت رو میبینن، تزهل کل مرضعت اما ارضعت، بچه شیرده در دامن مادر، در آغوش مادر، مادر آنچنان وحشت زده میشود، بچه شیردهی که بند قلبش به او متصل هست رها میکند. و تزع کل ذات حمل حملها، زنان باردار از شدت وحشت قیامت آنچه در جنین دارن سکت میکنن. تتقلب فیه القلوب والابصار، قلبها آنچنان منقلب میشین، قلب انسان میاد تو گلوش گیر میکنه. یعنی مثل اون آخرین لحظه جان کندن که این روح از نوک پای قدم میاد تا گلو، بگی به این شکلی است. و چشمه ها آنچنان از جا حرکت میکنه، میاد بالای پیشانی، اصلا سرگردان و ویلان و حیران، نمیداند چه کار کنه. میگه این مردان خدایی که کارهای دنیوی، بیع و تجارت، اینها را از یاد خدا غافل نمی کند، یکی از ویژگی هاشون است که همواره چیه؟ می ترسن از روز قیامت، از هول وحشت روز قیامت. این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در نمازش آنچنان گریه می کرد از اول تا آخر نماز، مثل این دیگی که پر از آب گذاشته بوشن روی آتش، این صدا میکنه، فلق و فلق میکنه، صدا میکنه، سینه رسول الله این چنین صدا میکرد. چرا؟ یخافون یومن تتقلب فی القلوب الابصار. امیر المؤمنین وقتی مشغول نماز هست، تیر از پای مبارکش میکشن، متوجه نمیشه. صدیقه طاهره در نماز آنچنان نفسش به شماره میافتد که نزدیک میشود روح از تنش جدا شود. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. اگر ما این چنین بودیم با اخلاق علوی و سیره مهدوی، انسی گرفتیم و آشتی کردیم و او را در خودمون احیا کردیم، و اگر نه یه مقداری در زندگی خودمون تجدید نظر کنیم. به تعبیر مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه می فرماید بیاد بیاورید روزی را که حسرت یک استغفر الله تو دلتون می ماند، حسرت یک لا اله الا الله گفتن تو دلتون ماند. دیگه وقتی جناب عزرائیل آمد دیگه پرونده تمام شد، بسته شد، دیگه حتی نمیتونی یک استغفر الله بگی، یک لا اله الا الله بگی، یه صلوات بفرستی. بیاد بیار اون لحظه هایی که این حسرت تو دلت میمانه و آرزو میکنی برگردی و امکان برگشتن نیست. و حضرت امیر سلام الله علیه در فلسفه دوتا سجده که ما به خاک میفتیم یک نکته قشنگی داره. اگر دوستان همین محصول بحث امشب ما باشد کمانم خیلی خوبه. بگه در رکعت سجده اول پیشانی به خاک میگذاری، بیاد بیاور و منها خلقناکو، خدا میگه از همین خاک تو را آفریدی، تو هیچی نبودی، خلقتو که ولم تکو شیئا یا ذکر یا موت را خلق کردیم، هیچی نبود، از هیچ تو را آفریدیم. وقتی از سجده اول برمیخیزیم بیاد بیاوریم که خدای عالم ما را خلق کرد، این سیر تکاملی از رحم مادر و اون مراحل تکامل و دوران کودکی و عبادت ها و گناه ها و معصیت ها همه را تا این لحظه‌ای که داری نماز میخوانی بیاد بیاور، از کوتاهی هایی که کردی، از گناهانی که کردی، از همه گناهانت بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. نه از گناهانت بلکه از هر مباحات. اون عبارت امام سجاد رو بیاد بیار، فرمود اللهم اینی استغفر که من کل لذت به غیر ذکرک، خدایا استغفار میکنم هر لذتی در عمرم بردم به غیر از یاد تو، و من کل راحت به غیر انسک، هر راحتی دیدم غیر از انس تو استغفار میکنم، و من کل شغل به غیر طاعتک، خدای هر اشتغالی غیر از طاعت تو داشتم از او استغفار میکنم. استغفر الله ربی و اتوب الیه، از تمام آنچه که در عمرت گذشت استغفر الله من جمیع ما کره الله قولا و فعلا و خاطرا. سجده دوم که می روید بیاد بیار آیه شریفه و منها خلقناکم و فیها نعیدکم، خدا یا عالم از همین خاک تو را آفریده به همین خاکم برمی گردانه. و تسبیح خدا بگو، بگو سبحان الله، خدا یا تو منزهی از این که من بتوانم تو را عبادت کنم، عبادت من لایق خود من هست، تسبیحی یلیق بی لابک. امام سجاد این عبادت های من خدایا لایق خودم هست، این با توجه به درک خودم دارم تو را عبادت میکنم. انت که ما اصنیت علی نفسک، تو باید بر خودت تسبیح بگی، شهد الله انه لا اله الا هو. و وقتی سجده دوم رستی احساس کن که الان وارد قبر شده، وارد قیامت شده، خدا یا عالم تمام آن چرا که در عمرت انجام دادی همه رو از تو سوال میکنند، چه جوابی داری؟ اون آخر دعای حزین رو هم جلسات گذشته عرض کردیم، یاد بیار و سوالتنی اما کنت اعلم بهی مندی، خدای از گناهانی که کردم تو از من آگاه تری به گناهانم، ان قلت نعم فاین المهرب من عدلك، خدایا بگم کردم کجا فرار کنم، و ان قلت لم افعل، بگم خدای این گناه ها را نکردم این کار کنم، فقلت الم اكن از شاهد علیه. من خودم شاهد نبودم این گناه ها را کردی. قرص تلاش کنیم اوج عبادت و بیت القصیر نماز سجده است. قیام مقدمه سجده است. رکوع مقدمه سجده است. قنوت مقدمه سجده است. دیگه سجده دیگه بالاترین مرتبه عبادت در نمازه. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه میگه در قیام تلاش کن اون توجهاتی که به ذات خود داری، احساس میکنه که تو هستی، این رو از خودت دور کن. در رکوع میروی، صفاتی که در خودت هست احساس میکنه این صفات مال توست، تسبیح بگو خدایا من اگر تصور میکنم این کمالات، این حرکت کردن ها، این عبادت ها مال منه، منزهی، اینا همه مال توست. سجده میروی، دیگه دنیا و آخرت رو فراموش کن، فقط بگو الله. امام سجاد یه جمله دارد خیلی زیباست. عرض کردم ابن جوزی میگه امام سجاد حقی که به بشریت دارد احدی ندارد. انت لا غیر که مرادی، خدایا از تمام عبادت هم این است که به تو برسم، مقصد من، مراد من تو هستی. ولکه لا لسواک سحری و سحاری، خدایا هدفم از این عبادت تو هستی، از این نماز سجده تو هستی، از قیام شبانم تو هستی، از تهجدم، از گریه هایم، مناجاتم از به تو برسم. وصلک منای ولقاک غای قرت عینی، خدایا اینکه به تو برسم این آرزوی منه. رسیدن به لقاء تو چشم روشنی منه. ببینید یه مقداری دوستان عزیز، من بارها گفتم این دعاها، چه دعای کمیل باشد، چه دعای مناجات خمسه عشر صحیفه، اینها میخوان حرف زدن با خدا رو به ما یاد بدن. ما ببینیم از این دعاها، این مناجات خمسه عشر رو مطالعه کنیم، ببینیم کدام یکی از اینا با روح ما سنخیت دارد، کدام فرازی از کلمات امام سجاد قلب ما را می لرزاند، روح ما را تکان می ده. همون جمله را بگیر تکرار کن شبانه روز، در سجده ات بگو، در قنوت ات بگو، در برای شما عرض کنم رکوع ات بگو، بعد از حمد سوره ات بگو، موقعی که می خوای بلندشی بگو، قبل از تشهد ات بگو، بعد از تشهد در سجده شکر ات بگو. این وسیله رابط تو برای رسیدن به اللهه. ما دیگه خیلی طولانی شد. دیگه خلاصه بعضی وقتا هست که به تعبیر رسول اکرم ان لله فی دهرکم نفحات فتعرض. بعضی وقتا این چیزایی که ما میگیم شاید من خودم بیش از شما بینندگان عزیز لذت میبرم. از اینکه ما ها نتونستیم در این 60-70 سال به اونجا برسیم تأسف می‌خوریم. مرحوم میرزا جوادهای ملکی در دستور سیر سلوکی که برای مرجع بزرگوار آیت الله العظما شیخ محمد حسین کمپانی می‌نویسد، اسراری رو اونجا مطرح می‌کنه. میگه یکی از شرایط سیر سلوک این است که حمام همواره شبانه روز غصه بخوریم، گریه کنیم که چرا ما به کمالات نرسیدیم، در این دنیای ماده و طبیعت گرفتار شدیم، چشم برزخیه ما باز نشده، چرا این ملائکه‌ای که الان همین جا که نشستیم شاید صدها هزاران ملائکه‌ای باشد، سمت راست ما، چپ ما ملائکه هستند، چرا یک دفعه اتفاق نیفتاد ملائکه را ما ببینیم؟ آیا اینها افراد برای شما عرض کنم ندید پدیدن به قول ما؟ چیان اینها؟ اونا که ما را میبینن، ما نمیتونیم اونها را ببینیم. چرا؟ اولیاء خدا میدیدن، مردان خدا میدیدن، بس ما میتونیم ببینیم، ولی همت میخواد. ما در خدمت شما هستیم.
الحمدلله این توفیق رو ما داریم، نعمتی حقیقتا در محضر حضرت عالی تلمذ میکنیم و این لحظات رو میگذرونیم. انشاءالله که تک تک لحظات ما سرشار باشه از این هوشیاری، از این التفات و این منتهی بشه به معرفتی که دنبالش هستیم. حضرت استاد در راستای بحث این که ما بخوایم معرفتمون رو افزایش بدیم، به اون مراتب بالای توحید بخوایم برسیم، حضرت عالی اشاره فرمودید به این که ما خب یک راه این هست که یعنی خب بالاخره کارهای زیادی بود که باید انجام میدادیم، یکی از اونها این بود که ما به یاد مرگ باشیم و دیگری این بود که ما قرآن بخوانیم. یک ترکیبی بین اینها حضرت عالی اشاره لطیفی داشتید به مقایسه‌ای که در آیات قرآن اومده راجع به بحث مرگ، بحث زندگی، بحث بهشت و جهنم، مقایسه هایی که بینشون اومده. حالا نسبت به همون بحث خدمت شما عرض کنم که آیاتی که از فناپذیری دنیا صحبت میکنند و آیاتی که از جاودانگی آخرت صحبت میکنند، ما وارد بحث زیبا و جذابی شدیم. اگر امکانش هست این بحث رو به نتیجه برسونیم انشاءالله تا ادامه بدیم برنامه رو.
ما چند تا بحث رو کردیم، یکی مقایسه مؤمنین و کفار، مشرکین و فجار به هنگام جان کندن. قرآن هر دو دسته رو میاره، میگه مؤمنین جان کندنشون اینطوریه، فجار و کفار هم اینطوریه. در برزخ سؤال نکیر منکر و غیره میاد، قشنگ تصویر یعنی حسابی به تصویر کشید قرآن اونجا را، بگه مؤمنین این شکلی هن در برزخ و فجار و مشرکین این چنن. در قیامت میاد قیامت مؤمنین را قرآن ذکر میکنه، قیامت فجار کفار را هم ذکر میکنه. این برهان مقایسه یکی از برهانهای کوچه بازاریه. یعنی دیگه اینجا نمیخواد فیلسوف باشی، عارف باشی، فقیه باشی، اصولی باشی، عالم باشی، نه، کاری نداره. میگه بابا ببینید قیامت شما مؤمنین اینطوری، قیامت کفار هم اینطوری، ببین کدام رو میخوای انتخاب کنی. این چند سباهی که در دنیا هستید شما، این چند سباه زندگی همیشگی شما را اینجا شکل میگیره، اینجا خودتون باید درست کنید. اگر توانستید زندگی خوبی انتخاب بکنید، یک ماهیت خوبی برای خودتون در اینجا انتخاب کنید، در تمام این مراحل از لحظات سکرات مرگ تا رسیدن به بهشت لقاء الله و لقاء اهل بیت راحت هستید، و اگر نه از اول سکرات مرگ گرفتار غضب و عذاب الهی هستید، در قیامت هم که در جهنم خالدین فیها ابدا. خدای عالم عرض کردیم میاد یک مقایسه‌ای دارد اصلا دنیا و آخرت را، یعنی کل آخرت را میاد با این دنیا مقایسه میکنه، میگه فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. تمام زندگی دنیا در برابر آخرت خیلی کوچیکه. و با سوره توبه آیه 38، در سوره نساء آیه 77 میفرماید قول، پیغمبر به مردم بگو، متاع الدنیا قلیلون، این زیورهای دنیا، خانه و بچه و حقوق و مال و ثروت و غذاهای رنگارنگ و غیره، اینها خیلی اندکه. ول آخرت و خیرون لمن اتقا، آخرت برای کسانی که دنبال سعادت هستن خوبه. یا در سوره کهف آیه 45 بگه بابا آخرت رو بخوای مقایسه کنی به دنیا، دنیا مثل است که چند لحظه ابری میاد و یک سر صدای و رعد برگی و خلاصه قرش و یه بارانی میاد تمام میشه میره، ولی اثر این باران این هست، برای شما درختان سیراب میشوند، گیاهان روییده میشوند، درختان میوه میدهند، چی بگه اینها را مقایسه کنید شما با اون باران. میگه اگر در زندگیتون بارانی بود، بارانی بود، از این باران میوه میچینید، میوه های رنگارنگ، غذاهای رنگارنگ، گیاهان برای سبزیجات رنگارنگ، رفاه و آسایش عالی. و اگر نه از این باران چیزی استفاده نکردید. این باران آمد و مثل این که روی سنگی باران بیاد و رد شه بره. خب روی سنگ چه اثری دارد؟ هیچ. یا در زمین های شورزار چه اثری دارد؟ هیچ. باران که لطافت نورش خلاصه تباه نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. خب ببینید باز در سوره کهف آیه 46 خیلی جالبه، میگه المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال بچه اینها اگر در مسیر درست بیاد، در مسیر درست بره، بچه خوب تربیت کنیم، اینا همه زینت چهار روز دنیاست. والباقیات و صالحات خیرون اندرب بکه ثوابن و خیرون عملا. اگر میخواد به بالاترین امید برسید و بالاترین آرزو برسید، باقیات صالحاته. این مال و بچه مال همین
چند
روز دنیاست، ولی در آخرت نه. در سوره طه آیه 104 یه تعبیر قشنگی داره. اگر دوستان مانیتور رو محبت کنن، اگر دوستان این آیات رو هم ببینن که من تلاش کردم ترجمه‌هاشم خیلی ساده بیارم اینجا، میگه یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا. وقتی نفخ صور دمیده می شود، دیگه اونجا دیگه دو تا نفخ صور داریم. یک نفخ صوری که تمام عالمیان از دنیا میرن، همه از بین میرود و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه از بین میرن، حتی اسرائیلش هم، جبرائیلش هم، میکائیلش هم، همه و همه. یک نفخ صوری هم هست که قیامت تمیده می شود، همه خلاصه از قبرها و از خاک و غیره زنده می شود، میران برای حساب. بگه اون نفخ صوری که همه میان و نحشر المجرمین یومئذ زرقا. مجرمین را کفار نمیگه ها، مشرکین رو نمیگه ها، مجرم یعنی گناهکار. مجرم هم شامل کفار و مشرک، هم شامل مؤمنین معصیتکار میشه.
بله.
مؤمنین را ما با بدنهای کبود اونجا محشور میکنیم. حالا بدن کبود در اثر چیه؟ این دیگه میگه عاقلان دانند. در اثر گرفتار آتش بودن، در اثر غصه خوردن چه؟ یتخافتون بینهم. اینها که وقتی میان مجرمین با همدیگه یواشکی زیرگوشی حرف میزنن، میگن این لبستم الا عشرن، در دنیای 10 روز فقط ما بودیم. بابا 70 سال 80 سال زمان حضرت نو 1500 سال عمر کرده، میگه مثل 10 روز تو دنیا زندگی کردیم. قرآن میگه نحن اعلم بما یقولون، اینا زیر گوشی با مرخ میزنن ولی ما خودمون میدانیم اینا چی میگن. از یقول امثلهم، اینهایی که دیگه یه مقدار آدمهای آگاه تری هستند، میگن آقا این لبستم الا یومن، نه 10 روز، یه روزی در دنیا بودید، یعنی تمام آنچه که در دنیا به قول امت رسول الله 100 سال، 120 سال، 150 سال عمر کردن، امتهای گذشته هزاران سال عمر کردن، بگه بابا مقایسه عمر دنیا به آخرت مثل 1 روزه. بعد در سوره مؤمنون آیه 113 و 114 خیلی قشنگ خدا توضیح داده. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین. خدا به خلائق میگه خب در دنیا چند سال زندگی کردید؟ خیلی جالب این آیه ها، عزیزان دقت کنن. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، چند سال در دنیا زندگی کردید؟ همه جواب میدم سال چی خدا، یا لبسنا یومن او بعض یومن، یا یک روز یا یک قسمتی از روز، مثلا نصف روز، یک پنجم روز ما در دنیا زندگی، سالی ندیدیم ما در دنیا. ببینید قالو لبسنا یومن او بعض یومن فسأل العادین. خدای عالم خطاب میکنه به اینها، از اونهایی که شمارش عمر شما در دست اونها بوده. حالا در اینجا مفسرین بحث زیاد دارن که مراد از این که عمر ما رو شمارش کردن، این ملائکه است که سمت راست چپ ما هستن، تمام اعمال ما را می نویسن، یا نه مراد این ملائکه ای که در قیامت با ما هستن، یا در داخل جهنم این ملائکه عذابی که با ما هستن. سوال کنید از اینها، ببینید چقدر در دنیا زندگی کردید. قال ان لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. اگر خوب دقت کنید خیلی اندک، یک سر سوزنی در دنیا شما زندگی کردید. یعنی در حقیقت عمرهای طولانی در دنیا لحظه های زود گذریست در برابر زندگی آخرت و نعمت‌های جاودانه و مجازات‌های نامحدود آخرت. یعنی هیچ، یعنی شما بیایید این زندگی دنیوی را 100 سال، 200 سال، 500 سال این رو مقایسه کنید با نعمت‌های جاودانه آخرت یا مجازات‌های نامحدود آخرت، ببینید چه در میاد از توش. یه جمع تفریق بزنید ببینید مساویش چه میشه. همین میگن خدا میگه چند سال بودید، میگن با یه روز یا یه قسمتی از روز، مثلا 2 ساعت 3 ساعتی ما در دنیا بودیم. اینها در حقیقت میخواد در این آیه خدای عالم به ما بفهماند که عمر دنیا در برابر عمر آخرت یک روز یا ساعتی بیش نبوده.
تازه این در زمانیه که هنوز به اون جاودانگی، یعنی روز قیامت و آخرت
نرسیدن، در همون ابتدای بعد و قیامت احساس میکنن الان اینها.
بله اینها
یک دنیا براشون یک روز بوده.
واقعا همین، یعنی واقعا میارز دوستان عزیز، یعنی خدا میخواد اینجا به ما بفهماند که بابا این پرده های غفلت، پرده های غرور بر قلب شما سایه افکنده، بر فکر شما سایه افکنده این غفلت و غرور، و تصور میکنه که همیشه در این دنیا هستید و آخرت براتون یک نسیه هست، یک خیالی و پنداری و وهمی بیشتر نیست. ولذا خدای عالم میخواد این واقعیت رو برای ما بفهماند که بابا از این غفلت بیدار بشید. هرچه در دنیا عمر زیاد داشته باشید، ثروت زیاد و فرزندان زیاد و چیه چیه، در مقایسه با آخرت یک روز یا نصف روز یا یک ساعت 2 ساعت از روزه در برابر اونجا، اینها به این شکلی. باز در سوره حدید، سوره آیه 20 خیلی جالبه، میگه اعلمو، یعنی هشدار، حواستون باشه، توجه، اعلمو یعنی توجه، 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 آژیر خطر که میخوان بگشن، این اعلموهای قرآن یک آژیر خطر برای ما، توجه داشته باشید. انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. این زندگی دنیا یک بازی، سرگرمی، تجمل فرستی، فخر فروشی در میان شماست. خیلی جالبه، لعبون و لهبون و زینتون و تفاخر، بازی، سرگرمی، تجمل فرستی و فخر فروشی، چقدر زیبا. و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، افزون طلبی در مسائل به دست آوردن اموال و اولاده. یعنی دنیا همینه، لهو، لعب، زینت، تفاخر، تکاسر، الهاکم التکاسر. کمثل غیتن اعجب الکفار نباته ثم یهیج و فتراه و مصفرن ثم یکون و حتامن. میگه خلاصه این زندگی دنیوی 60-70-100-120 سالی که دارید شما، این در حقیقت مثل این است که یک بارانی که خلاصه میاد و کفار برای شما عرض کنم و این محصولات کشاورزی و غیره، خلاصه همه در شکوفت میشن، گیاهان رویید، درختان سبز شد، میوه ها آمد و غیره. ثم یهیج و فتراه و مصفره، همین که پاییز رسید، زمستان رسید، تمام این درخت ها زرد می شوند، پشت سر هم این برگ ها می افته، درخت ها خوش می شه. برای شما عرض کنم میوه ها اگر نچینن بالای درخت خوش می شه، از بین می ره. گیاهان و سبزیجات همه به صورت زرد و به صورت سیاه در میاد. ثم یکون حطاما، و اینها به صورت یک هیزم در میاد. و فی الاخرت عذاب شدید. و داشته باشید اگر این دنیا مشغول بازی و تجمل پرستی و فخر فروشی و نمیدونم افسون طلبی در اموال اولاد داشتید، در آخرت عذاب شدیدی دارید. و اگر نه، این دنیا برای شما چه شد؟ همونطور که انشالله از کلمات امیر المومنین سلام الله علیه می خوانیم که حضرت می فرماید که دنیا متجر و اولیاء الله. این دنیا، این زن، فرزند، این اموال محل تجارت اولیاء خدا. یک دفعه میاد میگه این دنیا چنین سنانه، از اون طرفم میگه چیه؟ متجر و اولیاء الله. حالا انشاءالله این چیز عبارت متجر رو که از حضرت امیر سلام الله علیه هست، اینه من یه مقدار بیشتر توضیح میدم، یه مقداری ما دقت بکنیم که دنیا اینی که ما علاقه پیدا کردیم، وابسته به دنیا شدیم، این دنیا هیچ ارزشی ندارد. و اگر نه، این دنیا برای ما تجارت برای آخرت شد، وابسته نبودیم به این دنیا. میگن یک روز یک جمله داستان از خیلی وقت دیدم، شبیه این، یک کسی میاد پیش مرحوم شیخ بهایی. خب شیخ بهایی از در مسائل دنیوی خلاصه دستش باز بود، اضافه بر این که یک ملا و آخوند و فقیه بود و روحانی فعال و بروز بود، از در مال دنیا هم زندگی خوبی داشت. یک درویشی آمد و بهش اعتراض کرد، آخه شما این همه دنیا، این همه ثروت، فردا که باید چه کاری میخوایی بکنی؟ بعد منزل شیخ باهایی گرفت خوابید. شیخ باهایی گفت میخواد بریم مسافرتی برای به دست آوردن آب حیات. گفت پاش بریم. اینها پاشدن رفتن، یک چند کیلومتری از شهر رفته بودن بیرون. یک دفعه این درویشه گفت شیخ من کشکولم اینا همه جا ماند، بیام برگردیم اونها را برداریم. خب من این همه اموال ثروتمو گذاشتم داره میریم، عین خیالم نیست، توی کشکول جا مونده، اونجا به فکر اون هستی. من ثروت دارم ولی وابستگی ندارم، تمام این ثروتم الان خدا در یک چشم از من بگیرد، عین خیالم نیست، ولی تو به این کشکولت آنچنان وابسته است که دیگه راه رفتنت نمیاد. بله، ولی زدا دنیا برای کسانی که به عنوان تجارت نگاه کنن خیلی خوبه. اگر به عنوان فخر فروشی و نمیدونم تجمل پرستی و افزون طلبی در مال و ثروت و اولاد باشه، این دیگه خیلی مصیبته. ولذا البته در این زمینه خیلی حرف من زیاد دارم، دیگه من همینجا بحثم رو تقریبا کات میکنم. حالا اگر
سلامت باشید،
سوال دیگری هم هست در خدمت حضرت عالی هستم و بعد انشاءالله ببینیم که چه خواهد شد.
انشاءالله. الحمدلله تک تک بیاناتتون ارزشمند هست، استفاده کردیم. خب حالا تا همین مقدار به همین بخش بسنده بکنیم، انشاءالله در خدمت حضرت استاد خواهیم بود مفصلتر نسبت به همین کلمات نورانی، نسبت به همین مقایسه ها، نسبت به کلیت این اخلاق علوی به دست آوردن و سیره مهدوی کسب کردن حقیقی. انشاءالله از حضرت استاد جویا خواهیم شد. یک فاصله ای بگیریم، انشاءالله برمیگردیم، بعد از میان برنامه ای در خدمتتون خواهیم بود.
میرسد آن که به دنیا نفحاتی بفرستد، به لب گم شدگان آب حیاتی بفرستد. میرسد مرد اگر در زیاد سمینی، میرسد بر لب هر خیمه فراتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تاییدی ما، عطر ازانی تو، ابدایین توی، حضرت عادی توی، صبح جهانی. میرسد میرسد آن مرد که در وادی حیرت، به شب تیره سحر و عرفاتی بفرستد. اهل باران و بهار است، مقدر شده روزی هر مزرعه تشنه قناتی بفرستم. جلوه خورشیدی ما، خنده تاییدی ما، عطر ازانی تو، ابدایین توی، حضرت عادی توی، صبح جهانی. غیبت از ماست جماعت، مرد تنهاست جماعت، ما کبیریم همیشه، او که دریاست جماعت. جلوه خورشیدی ما، خنده تاییدی ما، عطر ازانی تو، ابدایین توی، حضرت عادین توی، صبح جهانی.
حضرت عادین توی، صبح جهانی. السلام علیک یا ابا صالح المهدی، ادرکنا. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی. همونجور که ملاحظه کردید در این برنامه ما تلاشمون این هست انشاءالله بتونیم لحظه ای ملتفت بشیم به خودمون، به جایگاهی که داریم و اون سرای ابدی و جاودانگی که در انتظارمون هست. حواسمون باشه، ملتفت باشیم به این لحظات، قدر اینها رو بدونیم که قرار انشاءالله یک سرزمینی خرم از این بارانی که اینجاها آماده میکنیم انشاءالله برای خودمون بسازیم. عزیزان بیننده، قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم این یادآوری رو انجام بدم که عزیزان اتاق فرمان تلفن‌ها رو زیرنویس میکنن، در اختیارتون هست. اگر سوالی هست، دغدغه‌ای در ذهنتون هست، مطلبی ذهن شما رو درگیر کرده، انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. تماس بگیرید با همین شماره ها مستقیماً میتونید روی آنتن زنده بیاین، صحبت خودتون رو انجام بدید، سوالتون رو بپرسید، رو پاسخ رو بگیرید. اگر هم بالاخره بنا به هر دلیلی اشتیاقی به حضور مستقیم ندارید، باز همین امکان هست که پیام خودتون رو به صورت متنی در پیام رسانهای مختلفی که مشخص شده اینها رو بفرستید و انشاءالله ما این رو منعکس خواهیم کرد و پاسخ رو برای شما حالا یا در همین برنامه یا در برنامه‌های آتی انشاءالله مطرح خواهیم کرد. خب حضرت استاد، به حمد الله ما تا اینجا نسبت به مقایسه دنیا و آخرت و فناپذیری دنیا، جاودانگی آخرت شنیدیم و در این لابلا اشاراتی فرمودید به این مطلب که هر چیزی که اومده، تمام افرادی که در روز قیامت برانگیخته میشن، حتی خود حضرت نوح هم که یکی از اینها خواهد بود، همه اینها دنیا رو مقدار اندکی دونستن. یک مقایسه هم باز حالا ما بخوایم دقیق تر انجام بدیم، کل دنیا تا الان چقدر گذشته که ما حالا بخوایم تا آخرت مثلا ما یه محاسبه انجام بدیم، یه کسری بخوایم بشینیم بگیم که خب الان مثلا انقدر از دنیا گذشته، اگر هر چقدر دیگه باقی باشه باز با یک جاودانگی بخوایم بسنجیم ببینیم چی میشه. از ابتدای خلقت، از حضرت آدم تا الان ما چقدر گذروندیم؟
این سوال دو تا شد، ابتدای خلقت با خلقت حضرت آدم. آنچه که برای شما عرض کنم در تاریخ اومده، مخصوصا در تاریخ یهود و غیره، و اینا میگن از عمر حضرت آدم علی نبی جناب علی و علیه السلام حدود 7000 سال بیشتر نیست
از تا الان
از زمان خلقت حضرت آدم تا الان. علامه طباطبایی هم در المیزان ترجمه شو من توصیه میکنم دوستان ببینن، مال جناب آقای محمد باقر موسوی همدانی، جلد 4 صفحه 221 نقل میکنه این رو، میگه خلاصه اعتبار عقلی هم کمک و مساعد این هست که از عمر حضرت آدم سلام الله علیه حدود 7000 سال بیشتر نمی گذرد. اما از خلقت حضرت آدم، علامه طباطبایی باز همون تفسیر المیزان ترجمه جلد 4 صفحه 222 چند صفحه در رابطه با عمر برای شما عرض کنم بشر، پیدایش بشر و انسان صحبت میکنه،
غیر از پیدایش حضرت آدم.
بله بله. بعد چون حضرت آدم در حقیقت خلیفت الله، خلیفت الله یک افرادی باید باشن خلیفه باشه دیگه، مثلا شما کسی میگن جانشین منه فلانی، هیچ کس نباشه برای چه جانشین معین، اینی جائلون فی الارض خلیفه، میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. ملائکه میگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسک دما، خدا میخوای برای این کسانی که خونریزی میکنن و فساد میکنن برای اینها میای خلیفه درست. اگر قبل از حضرت آدم خلائقی نبود، بشری انسانی نبود، این اتجعل فیها من یفسد از کجا اومد؟
کجا اینو فهمیدن که چنین چیزی؟
بله، علم غیب داشتن چی یا نه این بشر بوده. البته باز علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک تعبیری داره که میفرمایند بر این که از عمر بشر، همچنین در مقالات مختلفی هم هست، بر این که این فسیل های انسانی که تا به حال پیدا کرده اند تشخیص میدن از عمر انسان 25 میلیون سال داره میگذرد. 25 میلیون سال از خلقت انسان میگذرد، 7000 سال از عمر حضرت آدم میگذرد. حالا دیگه شما دیگه حساب کنید دیگه، 25 میلیون سال. البته دوستان اگر بازم مانیتور من محبت بفرمایند، در اسلام کویست اینجا از زمان خلقت آدم چقدر میگذرد، اینجا مفصل دوستان اینجا کار کردن و اینکه برای شما عرض کنم چند میلیون سال از فسیل هایی که به دست آمده قرار شما ارز کنم میگذرد، اینها مال عزیزمان جناب آقای هادوی اینا هست. خوب قشنگ تحقیق قشنگی کردن، دوستان میتونن این رو هم ملاحظه بفرمایند. حالا من خیلی زیاد نمیخوام در اون قضیه که حالا 15 میلیون سال 20 میلیون سال بسیار، اون که به قول جدید ترین فسیلی که پیدا شده میگن 25 میلیون سال از عمر
بشر
میگذرد. ما کاری به اینها نداریم، نه به فسیل ها کار داریم، نه اینکه از عمر حضرت آدم 7000 سال میگذرد و غیره. اینها یک تخمین هایی است، دارن میزنن، حالا درست است یا درست نیست ما کاری نداریم. ما روایات اهل بیت برای ما حجته. در روایات اهل بیت علیهم السلام ما یک نکات خیلی مهمی داریم، من این را این مداری درشتش کنم، دوستانم ببینن این روایت ها را. دیگه من دیگه نیاز نبود که من اینها را برای شما عرض کنم، تصویر کتابم بیارم. امام صادق سلام الله علیه میفرماید ان لله عز و جل اثنی عشر الف عالم، خدای عالم 12000 عالم آفریده و هر عالمی هم از این 7 آسمان و 7 زمین بزرگتره. حالا مراد از 7 آسمان 7 زمین چه هست؟ یک بحثای مفصلی هست، روایتی هم ما داریم بر این که این عالم دنیا که شما زندگی می کنید با این همه کهکشان ها که فاصله یک کهکشان با کهکشان دیگر 300 میلیون سال نوریه، در نوری که در هر ثانیه برای شما عرض کنم برای نزدیک 300000 بله میلیون سال طی میکنه، میگه از این آسمانی که دارید شما که دیگه اصلا نمیشه به قول حساب کرد، مثلا وقتی میاد این کهکشان ها و غیره رو میبینه، فاصله بین کهکشان از هم دیگر که میلیون ها سال نوری با هم فاصله دارد و دارن برای این که علوم نجومی هم ثابت کرد این کهکشان ها در حال گسترش هستن، گفتم که و اینا لموسعون، ما داریم همه را توسعه میدیم. تمام این عالم ولقد زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب، تمام این عالم با این میلیاردها میلیارد سال نوری فاصله این عالم دنیاست. تعبیری داره امام رضوان الله تعالی علیه اگر اشتباه نکنم در برای شما عرض کنم اول کتاب دعای شرح دعای سحر، اونجا ایشون میگه این عالم دنیا نسبت به آخرت، نسبت به عالم برزخ بخوام مقایسه کنیم، مثل یک برای شما عرض کنم فرض نقطه ای هست، یک ذره ای هست در یک اقیانوسی انداخته، قطره آب در یک اقیانوس، یا یک ذره ای در یک بیابان پهناور برای شما عرض کنم انداخته باشد. عالم برزخ هم نسبت به عالم مثال همینطوری، مثل یک قطره ای در برابر اقیانوس. عالم مثال نسبت به عالم ملکوت اینطوریه، عالم ملکوت نسبت به عالم جبروت اینطوریه، عالم جبروت نسبت به عالم لاهوت اینطوریه. دیگه بعد از اینکه عالم هاهوت است که دیگه این تقسیم بندی هایی است که امام رضوان الله تعالی مرحوم شهابادی رضوان الله تعالی علیه خلاصه عرفای نهله قم دارن اینها را. نهله نجف اینها 5 قسمت بیشتر ندارن. برای شما عرض کنم عالم احدیت، عالم واحدیت، عالم برای شما عرض کنم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت. حالا ایهان ما کاری با اینها نداریم، ما روایات زیادی هم ما داریم که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقایسه می کند عالم دنیا را به عالم عوالم دیگر. خوب خیلی روایت مفصلی هم هست که من بره در مرآت العقول اگر دوستان مراجعه کنند جلد 26 صفحه 5 که نور در هر ثانیه 300000 کیلومتر طی می‌کند و فاصله بین کره زمین تا خورشید به حدی زیاد است که نور خورشید با همه سرعتش 8 دقیقه طول می‌کشد به زمین برسد و حال اینکه این دوتا همسایه دیوار به دیوار هستند. بعد نسبت به عوالم دیگر که اینها چه مسائلی هست و غیره، حالا من خیلی زیاد نمی‌خوام از این برای شما عرض کنم توضیح بدم، ولی روایت حضرت این هست که خدای عالم 12,000 عالم آفریده، هر عالمی هم از این 7 آسمان 7 زمین چیه؟ بزرگتر هست. بعد میگه و ان لله عز و جل عالما غیرهم، غیر از اینا باز عالم دیگری ده، و ان الحجت علیهم، من امام صادق حجت خدا بر تمام این 12,000 عالم هستم. امام باقر سلام الله علیه میفرماید لعلک ترا ان الله انما خلق هذا العالم الواحد، خدا این عالم برای شما عرض کنم فقط یکی را آفریده، که میگه از عمر عالم 25 میلیون سال داره میگه از علم بشر. نه این نیست، خدای عالم غیر از شما هم بشرهای آفریده، عوالمی آفریده. میگه لقد خلق الله 1,000,000 عالم و 1,000,000 آدم، خدا 1,000,000 عالم آفریده و 1,000,000 آدم آفریده. انت فی آخر تلک العوالم، آخرین عالم شما هستید، و اولئک الآدمیین، و آخرین آدم هم حضرت آدم خلاصه ابوالبشر هست. غیر از این حضرت آدم خدا 1,000,000 عالم دی آدم عالم دیگر آدم دیگر هم آفریده است. و باز روایات متعدد ما در این زمینه داریم بر این که نشان میده این عالم اولا منحصر به این عالم دنیا نیست، عوالم دیگری هم فراتر از این عالم هست، و این عالم منحصر به حضرت آدم نیست، فراتر از حضرت آدم آدمهای دیگری هم خدا خلق کرده، و در تمام این عوالم و برای تمام فرزندان آدم محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین حجت خدا بودند. حالا در اون عوالم چه بر اهل بیت گذشته من چیزی ندیدم در روایات، ولی در این آخرین عالم و آخرین آدم و آخرین بنی آدم خلاصه ظلمی که بر اهل بیت علیهم السلام شده واقعا خیلی عجیب هست، که اگر خدای عالم در قرآن آیه نازل کرده بود ظلم بر محمد و آل محمد بر همه واجب هست، بیش از این نمیتونستن ظلم کنن. همین تعبیرم امام سجاد در بعد برگشتش از سفر شام و کربلا به مدینه خطاب به مردم مدینه فرمودن اگر خدا ظلم بر ما را بر شما واجب کرده بود بیش از این نمیتوانستید به ما ظلم بکنید. و حالا چی هست قضیه؟ ولی این آیه رو ما در نظر داشته باشیم. از قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه، خدا فرمود ملائکه من میخوام در زمین جانشین برای خودم معین کنم. خب جانشین اولا یک افرادی میخواد باشه، نایب منوب عن میخواد و منوب علیه میخواد دیگه، خدا نایب معین کرده، حضرت آدم نایب خلیفه هست، کسانی که حضرت آدم بر اونا خلیفه هست همین فرزندان بشر قبل از حضرت آدم هستند. و این که ملائکه هم میگن خدا یاد داری در زمین خلیفه قرار بدی برای یک انسانهایی که خونریزی میکنن و فساد میکنن، بعد خدای عالم فرمود که بله و علم الآدم اسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، خدای عالم حالا اون اسماء چی هست، توحید بود چه بود، بر حضرت آدم خلاصه عرضه داشت و همون رو هم به ملائکه فرمود انبئونی به اسماء، حالا اینا که کلاسی که گذاشته بودم ملائکه بینم از کلاسی که من خدا گذاشتم امتحان میخوام بدیم جواب بدید به من چه گفتم من؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، خدای ما چیزی هیچی خبر نداریم. بعد ثم قال للملائکه، حضرت آدم انبعهم به اسم، شروع کرد خلاصه مسائل توحیدی، مسائل معرفتی و غیره، اسماء جلالیه جمالیه، شروع کرد حضرت آدم از یک کلمه خدا هزاران کلمه خلاصه توضیح داد. همه ملائکه سرشون انداخت پایین، گفتن خدایا ما توبه کردیم، ما نمیدانستیم که چه هست. ولذا این در رابطه با اینکه این دنیا یک دنیای زودگذر هست و چیزی نیست، این حالا نسبت به کل دنیا هم در نظر بگیریم و کل پیدایش انسان، آقایان میگن 25 میلیون سال، از حضرت آدم هم میگن 7000 سال از زمان حضرت آدم دارد میگذرد.
و مجموع اینها، تمام اینها از ابتدا تا انتهاش، همشون متاع دنیا قلیل میشه. قلیل به این چیزی که
هم لبستم یومن او بعض یومن. بله
حضرت استاد، یک سوال دیگه ای که باز ممکنه مطرح بشه، خب ما هر چیزی که الان داریم میبینیم به قول خود حضرت عالی مقایسه ای میسنجیم، یعنی خیلی جدی خیلی راحت بخوایم بگیم ما نداریم کسی که بدون این که بخواد تلاشی انجام بده، بدون این که بخواد رنجی بکشه، اون شعر معروفی هم که هست که نابرد رنج گنج میسر نمیشود، هم همین جوره. بالاخره کسی میخواد به یک نعمتی برسه، باید از یک سری از رنجها بگذره. در حین خود همون نعمت وقتی میخواد استفاده بکنه، یه نفر میخواد غذایی بخوره، خب بعدا نیاز به غذای حاجتی داره، یه نفر میخواد هر لذتی که هست بالاخره یک سری ملازماتی داره که اونها با شدت و رنج بالاخره همراه هستند. این رو ما بخوایم در آخرت هم ببینیم، آخرت نعمتهاش به چه صورتی هستند؟ آیا اونها هم دچار رنج و سختی میشه کسی؟
ببینید، ما وقتی میاییم به آیات قرآن مراجعه میکنیم، میبینیم قرآن وقتی میاد در سوره آل عمران آیه 14 بخواد دنیا را با آخرت مقایسه کنه، میگه زوین للناس و بشهوات من النساء والبنین والقناطیر المنتره وقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث، برای خلاصه مردم محبت‌های امور مادی جلوه کرده، علاقه به زنها، علاقه به فرزند، علاقه به طلا و نقره و مال ثروت، برای شما عرض کنم، و چهار پایان و گاو و گوسفند و غیره یا ماشین و امثال اینها، ذالک متاع الحیات دنیا، اینها همه متا و بهره حیات دنیا، والله انده حسن المآب. اگر میخواد زندگی والا و جاودانه رو دنبالش هستید، اون پیش خداست، اون رو طلب کنید. یعنی تمام این حب و شهوات من النساء والبنین، طلا، ذهب، فضه و ماشین و امثال اینها و خانه های برای شما عرض کنم آنچنانی، در مقایسه با زندگی آخرت و آنچه که خدای عالم انجام داده، اینها هیچ ارزشی ندارد. باز در سوره آل عمران آیه 15، قل هل انبئکم بخیر من ذالکم، بابا اینی که این همه دارید سر کله هم میزنید و این همه کشت و کشتار و بخل و حسد و غیره، شبان روز سلم گذاشتید برای ثروت اندوزی و فخر فروشی و غیره، آیا بهتر از این رو به شما معرفی کنم؟ خیلی قشنگ، قل انبئکم بخیر من ذالکم، از این سرمایه های مادی بهتر نمیخواد چیز کنید؟ للذین تقوا، اونهایی که در دنیا تقوا دارن، عند ربهم جنات، در نزد خدای عالم باغهایی است، باغستانهایی هست، تجری من تحت هل انهار، از پای درختان آبهای جاری می گذرد، خالدین فیها، در اون زندگی جاودانه برای شما همیشه هستن و ازواج مطهره، اونجا همسران پاکیزه و رضوان من الله. خیلی جالبه، رضایت خدای عالم، خوشنودی خدای عالم که بالاتر از حور و طیور و قصور هست. والله بصیر بالعباد. اگر به من خدا اعتماد دارید و حرف من گوش بدید، من به حال شما آگاه تر از خودتون هستم. اینه که دنیا این فخر فروشی و نم ثروت اندوزی و غیره به ضرر شما هست. اگر تقوا پیشه کنید، از این امکاناتم برای رسیدن به آخرت استفاده کنید، من خدا خالق شما خیرخواه شما هستم. شما را دارم چیه؟ نصیحتتون میکنم. حالا دیگه اختیار با خود شماست، انتخاب چه باشد. در سوره رد آیه 35 باز میاد میگه دنیا را که مقایسه میکنین، دنیا زودگذر، چیه مثل الجنت التي وعد المتقون، بهشتی که خدای عالم به متقین و پرهیزکاران وعده داده، تجری من تحتها الانهار، درخت های سر به فلک کشیده، از زیر این درخت ها نهرهای آب جاری است. من وقتی می رفتیم این باغ فین کاشان، هم تشریف بودید شما یا نرفتید شما؟ بله. جالب این هست که قشنگ درخت ها رفته تا بالا، کاملا از این وسط آب جاری، طوری هم آب را تنظیم کردن، آب میاد یک دفعه سراشیب میشه، مثلا به اندازه نیم متر ریزش داره، در حقیقت یک آبشاری درست کردن، دوباره میاد دوباره یک آبشاری درست کردن. اصلا آدم اونجا رو که وقتی نگاه میکنه، این آیات، من هر وقت رفتم اونجا این آیات داره من تداعی کرده، تجری من تحت الانهار، درخت های سبز و سر به فلک کشیده که از زیر این درخت ها آب ها جاری هست. اکوله ها دائمون، این طوری نیست که مثلا مثل دنیا فصل بهار تابستان بیاد میوه هایی هست، ولی پاییز میاد دیگه اون میوه های تابستانی نیست، زمستان یک سری میوه هایی هست، تابستان دیگه از اون میوه ها خبری نیست. نه، اونجا دیگه میوه هاش دائمیه، زمستان و تابستان نزن فصلی در اونجا نیست. اونجا برای گردش خورشیدی و زمینی و فصل بهار و پاییز و زمستانی نیست، اونجا همیشه مثل بین الطلوعین هست، نور است نور. حتی اگر داره، برای اینکه در بعضی از آیات دارد که خدای عالم میگه برای شما عرض کنم نعمتهای ما را صبحگاهان و شبانگاهان استفاده میکنن، این در حقیقت چون ما در این دنیا با صبح شام روز شب برای شما عرض کنم آشنا هستیم، خدا میگه اگر بنا باشد اونجا روز شبی هم باشد، صبحگاهان و شبانگاهان یعنی همیشه نعمت ها برای اکوله ها دائم، و ظله ها تلک عقبت دار، و این سایه هایی هم که هست، سایه هاش مثل سایه های دنیا نیست که اگر آفتاب آمد سایه هست، ابر جلوی آفتاب سایه نیست، آفتاب غروب کرد دیگه همه جا تاریک سایه نیست، نه، اونجا این درخت‌ها از بالا نور میتابه، سایه های خیلی زیبا و خلاصه فرح بخش، مسرت انگیز. این سایه ها هم همیشگیه، چون خورشیدی نیست در اونجا که با غروب خورشید چیه سایه ها از بین بره، یا با گردش خورشید این سایه ها هم گردش داشته باشه، نه، اونجا دیگه نور نور نور، غیر از نور هیچی دیگه نیست. ولذا سایه هاش هم جالب نست که اکوله ها دائمون و زله ها، هم میوه هاش همیشگیه، زمستان و تابستان نداره، و هم سایه هاش هم شب روز نداره. یعنی خدا یالم داره هی نمیدونم چیه، مثل این بچه بازیگوشی که مثلا درس نمیخونه، پدر مادر هی التماس میکنه نمیخونه، پدر ما دیگه درس بخوانی برات دوچرخه میخرم نمیخونه، بگه نمیدونم برات فلان اسباب بازی میخرم، یعنی خدای عالم داره هی چه کار میکنی؟ تشویقات رو برای بشر میاره. بشر اگر حرف منه گوش بدی، بهشت هست، حوری هست، طیور هست، برای شما از هم درختان سر به فلک کشیده هست، زیر درخت ها آب جاری هست، میوه ها چنین هست، چنان هست، خلاصه هرچه اونجا دلتون بخواد هست. و فیها ما تشتهی الانفس، حالا این نعمت هایی که ما داریم، حوری ها و قصره ها و میوه ها و برای شما از کنم نهره های از آب و نهره های از شیر و غیره و از عسل، غیر از اینها هرچه دلتون بخواد ما میدیم. زیگه بگه بچه درس ده بخوان، هر چی بخوای برات من فراهم میکنم.
لهم ما یشاؤون
بله. لهم آنچه و لهم ما تشتهی و فیها ما تشتهی الانفس، هر چی که دل بخواد. یعنی خدا یه عالم داره این همه تشویقات رو چیز میکنه. یعنی چقدر خدا یه عالم رؤوفه، چقدر مهربانه، چقدر بزرگواره که ما را آفریده، همه نعمت‌ها در اختیار ما قرار داده، هی دارد برای ما تشویق 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 تشویق. و از اون طرف هم سوره طه آیه 127 کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ولعذاب الآخرت اشد و ابقا. شما تو عذابهای دنیا، بیماریهای دنیا، این زلزله ها، این جنگ خونریزی ها را دارید میبینید، اینها در برابر عذاب آخرت ناچیزه. عذابهای آخرت هم شدید و هم پایدار و همیشه هست. دیگه عذابهای اونجا دیگه چیزی نیست که شما بخواهید بگید آقا این عذابها مثلا 10 روز اونجا عذاب میکشیم، 100 روز عذاب میکشیم، 1000 سال. نه دیگه اونجا دیگه کسی رفت داخل آتش جهنم، خدا حق حضرت زهرا سلام الله علیها همه ما را از عذاب آخرت نجات بده، گرفتارمون نکنه. حیات ما حیات محمد و آل محمد و ممات ما ممات محمد و آل محمد قرار بده. اونجا دیگه کسی رفت دیگه تمام درها به روش بسته هست، هرچه التماس میکنن کسی برشنه، هرچه میان داد فریاد به جای این که به حرفشون گوش کنن، قال اخسئوا فیها. اخسئ رو عرب به سگ میگن، سگی که او میکنه میخواد پاچه بگیره، مثلا بزنگ خفش رو او نکن. کلمه اخسئ رو به مالک جهنم، به جهنمیان میگه، میگه خفشید حرف نزنید. یعنی چقدر تعبیر نسبت به بهشتیان برای شما از کنم، یدخلون فیها به سلام آمنین، خدای عالم به اینها سلامون من الرحمن امثال اینها. ولی بهشتیان چیه؟ گالخص او فیها ولا تکلمون، خفشید حرف نزنید شما. اینها مقایسه هاییست که خیلی خلاصه مهم هست که انشاءالله ما از این مسائل یک درس عبرتی بگیریم و به حول قوه الهی انشاءالله اونجا رو سفید باشیم.
انشاءالله انشاءالله بتونیم حواسمون رو در تک تک لحظات زندگیمون بدیم و بتونیم استفاده بکنیم از این نکات. خیلی تشکر میکنم حضرت استاد، از محضرتون بسیار استفاده کردیم و بهره بردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشاءالله که در طول هفته این نکات رو با خودمون مرور بکنیم، نذاریم یک لحظه غفلت دامنگیر ما بشه. همین مقایسه ها رو در زندگی خودمون بارها و بارها به گوش خودمون برسونیم و به ذهن های خودمون. ان شاء الله که هفته پربرکت و پرروزی رو به دنبال داشته باشه. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزن فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا